الرحيم إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فرمودن که یا عبازر حاسب نفسه که قبل ان تو حاسب فهوه احون و لحساب که قدم و زن نفسه که قبل ان تو زن و تجهز للعرض الاکبر یوم تعرض و لا تخفا علی الله خافیه. ای عبازر، خودت رو حساب بکن، حاسب نفسک، نفس خودت رو به حساب بیار، حساب خودت رو بکن. اگه بخوایم فارسی خوب برش پیدا کنیم، همون تعبیریه که میفرمان که خودتا بسنج، قبل از اون که سنجیده بشی. بعد می فرمان که این خیلی آسون تر است تا اینکه فردا بخوای سنجیده بشی. بعد می فرمان و زن نفسه که قبل ان تو زن، علاوه بر این که خودت رو حساب بکش، خودت رو وزنم بکن. حالا یه کمی شرح بدیم، شاید این دوتا مشخص بشه. و بعد فرمودن که برای روز عرض اکبر، روزی که روز عرض شدن بزرگیست، اون روز که همه چیز عرض میشه در مقابل خدایی که هیچ چیز براش پنهان نیست، خودت را برای اون روز مجهز کن. اول نظر مبارکتون باشه که این نکته را به نکته قبل وصل کنی. در نکته قبل حضرت فرمودن که ای عبازر، هیچ کس را در مقابل حق کس نگیر، هیچ چیزی را چیز نگیر، تازه خودت از بقیه کمتر هیچ نگیر. و فرمودن که مردم رو در امور دنیایشون براشون حساب باز بکن، ولی برای مردم در این که مردم به تو دین و دینداری بدن، هیچ حسابی براشون باز نکن. دین باید خدا بده. یعنی در اون دو فراز قبلی حضرت اول فرمایششون این است به ما که آقا خودت و بقیه را هیچ حساب نکن، چشم دل تو، چشم عقل طوری نباشه که سنگینی برا بقیه باز کنی. این نکته را حتما داشته باشیم. ببینین گاهی حتی ما برای نظر بقیه ارزش قائلیم، میگه نه، وقتی دین نیست برای نظر بقیه ارزش قائل باش، وقتی دین هست نظر بقیه اونقدر ارزش داره که به اندازه نزدیکی به دین هست. این که این جمله را ما تو غرب در اروپا اول دین را پشت سر گذاشتن، حالا چیکار کنن؟ حالا یه چیزی میخوان که گفتن آقا نظر بقیه محترمه. آدمی که ملاک داره نظر بقیه به اندازه‌ای که به اون اصل نزدیک محترمه، مثل شاخص هست. وقتی ما شاخص داریم تو زندگیمون، هر کس چقدر دوره به اندازه‌ای که از شاخص دوره. اما اگه هیچی نباشه که دور یا نزدیکی باش بسنجیم، خب همه هر جور هستن محترمه. اینجا هم همین طور است. فرمود که اول یادت باشه که اصلا مردم را اگه خواستی درست نگاه کنی، وقتی به اون شعور واقعی رسیدی که فی جنب الله، مردم را هیچی براشون ارزش قائل نباشی، نه اینکه دیگه اینا تاکید نکنیم، چون اصلش که روشنه که نه اینکه بی حرمتی بکنیم، اونا باید جا خودش بحث بشه که حقوق مردم وظیفه ماست، چون خدا این حقوق را برای مردم قرار داده است. بعد از این تاکید میگه خب حالا که پچی شد، حالا که مردم خیلی نمیشه روشون برای اندازه‌گیری خودمون، نظر مردم مهم نیست، برای ارزش گذاری به خودمون دیگه این که آقا مردم چی میگن فایده نداره، چون قبلش فرمود مردم ها چیزی نگیر. پس عقل مردم برای ارزش گیری یا ارزش سازی خودمون هم باز مهم نیست، چون فرمایش قبلی چی بود؟ همقا فی دینه هم اقلا فی دنیا هم. برای دین دین مردم همشون هیچ کارن، هیچ ارزش عقلی ندارن. بله اگه میخواین یه خانه بسازیم، محکم بخواین بسازیم، باید از کارشناس استفاده کنیم. آقا این خونه چقدر محکمه؟ اونقدر که این آقا محاسبه کرد. اما این آدم چقدر خوبه؟ اونقدر که مردم میگن نه همچیز نداره. حتی اونجا هم که فرمودن 40 مؤمن بگن یه کسی خوبه، خوبه 40 مؤمن، چون ملاکشون خداست. یعنی نظر مؤمن که نظر خداست اینجا معتبره. خب حالا که مشخص شد که پس خودمون را با چیزایی که هیچی هن نسنجیم، حالا حضرت می فرمان ای عبازر خودت را محاسبه، حساب کن برای خودت. عبازر حاسب نفسک، نفس دا به محاسبه بکش. خب این محاسبه خیلی عجیبه که حالا چطوری خودمون را محاسبه کنیم؟ یعنی آقا حقی مشخص است، تو مشخص کن اندازه خودت را و ارزش خودت را بر اساس اون حق. میدونید که اگر که ما با چیزی خودمون را نداشته باشیم محاسبه کنیم، کی بدیم؟ معلوم نیست کی بدیم. اصلا گاهی بد و خوب قاطی میشه، بعد یهو به جایی میرسیم که میگیم تمام بدیهای عالمو داریم میکنیم، نمیفهمیم من بدی. یه وقت نه میدونیم بدی چیه ولی دغدغه نداریم، یعنی خیلی نگران نیستیم که این بدیها رو نکنیم و خوبیها رو بکنیم. اینم خطرناکه. محاسبه نفس یعنی این که اولا خوبی را بشناس، ثانیاً دائم خودتا باش اندازه بزن. یه مثال ساده میزن، دین اومده است میگه راست گفتن برا خدا خوبه. اون راست گفتنی که یکی بگه که مشتری جمع کنه، اون خودش میدونه اون خوبی دینی نیست، اون خوبی اجتماعی است، نتیجهش هم اجتماعی است. اون راستی که خدا میپسنده نگه برا خدا راست بگون. حالا چرا راست بگون؟ برای اینکه مشتری جمع کنیم یا برای خدا؟ خب دیگه برای خداست، حالا ضرر هم داره خوب داشته باشه. این راستیه که اتفاقا هم شیطان این راستی را به ظاهر ضرر دار میکنه که آدم نگه. اون راستیه که هر عقلی میاد حساب میکنه اینجا راست بگه به نفعش راست میگه، اونجا به ضررش راست نمیگه. اما وقتی راست برای خدا شد دیگه اصلا ضرر و نفع نداره. حالا چه راستی؟ البته مشخصه راستی که خدا گفته است. حالا خود خدا هم فرموده است که چی؟ اگر قتلی ممکنه واقع بشه اونجا اذن داری که راست نگوی. همونم ما چون خدا گفته است از دست خودمون اینا مثلا را خارج میدونیم، حکم خدا باید باشه. حالا پس اندازه میزنیم خودمونا که امروز چند تا دروغ گفتیم، به همون اندازه پس کج شدیم. یعنی چون شاخص داریم، شاخص اینه که راست گفتن حقه. حالا راست گفتیم امروز الحمدلله، دروغ گفتیم استغفرالله. یعنی میزان سنجش خودمون را نگذاریم که به انبار فراموشی سپرده بشه. خودتون میدونید که دو تا نکته اینجا حداقل هست. اولا میدونید آدم خیلی دلش نمیخواد محاسبه بشه، نفس اماره نمیذاره. اصلا در قیامت در روایت داریم که روز قیامت یکی از عذاب ها همون محاسبه است. یعنی همین که آدم ها وامیسونن میگن چرا همچی کرده، آدم حرص میخوره. حالا این امتحانش هم مجانی، شما یه سری کارا دارید میکنین عادی، اما یکی بیاد بگه چرا همچی کردی، آدم حرص میخوره که خود تو چه کاری که میگو من چه کار کردم. خود محاسبه را نفس اماره دوست نداره، چه خود آدم خودش محاسبه کنه چه کسی دیگه محاسبه کنه. محاسبه با نفس اماره نمیخونه. آدم به خودش میگه آخه چرا همچی کرد. اولش اصلا آدم زیر بار نمیره که با خودش دعوا کنه، که دعواش هم همین قدرا، چرا دروغ گفتی، چرا همه چرا راستش رو نگفتی، چرا مسئله رو پیچوندی، چرا اینجا که باید میگفتی باشد نگفتی، چرا تسلیم نشدی، چرا صادقانه مسئله رو نپذیرفتی. ببینید اینا رو آدم هی میخواد نگه. حالا امتحانش بکنی، ما امتحان کردیم رفوزه شدیم، که آدم هی دلش میخواد یه جوری آنی که میخواد خودش با خودش خلوت کنه بگه چرا، یادش میاد که آن حالا مثلا ما تو شغل خودم فلان کتابا نخوندیم. یعنی میخوام از زیر این محاسبه در بریم، چون این محاسبه نفس اماره رو اذیت میکنه و نفس اماره همیشه نمیذاره که ما به حقیقت نزدیک بشیم. پس این یه نکته است که بدانید این محاسبه ها خیلی هم مسئله پیچیده نیست. حالا دستورات بزرگان دادن، مختصری عرض میکنیم. اول اصل قضیه روشن بشه که آدم راهی را باید طی کنه تا آماده بشه چرا چرا به خودش بکنه. خیلی پیش میگم التفات فرمودید، گاهی هم تو واسطه است یا یه کلم میگه بعد خوب حالا نبی خود گفت، اطمینان نداشت که این حق بود، حالا باید به خودش بگه چرا. این چرایی که به مغز استخوان برسه یه خود سخت است، ولی اگه این چرا را بتونه آدم به خودش بگه، شروع دستور پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله. پس مقدمه یادتون باشه، منم یادم باشه، که خدا باید و دین خدا ملاک چراهای ما باشه. این اصلا این که چرا اینجا دروغا گفتیم که مردم فهمیدن، اینه بهش محاسبه نمیکنه. اول باید مشخص بشه هیچ کس در این ارزیابی نقشی ندارد الا حکم خدا. این که میگیم خدا، منظورم خدا و معصومین، همه با همه دیگه. خب حالا پس اولی چی شد؟ نفس نمیخواد این چرا را، ما باید یادمون باشه. نکته دوم این که حالا اگه این چراها را نگون، نفسمون را به حساب نکشونیم، آقا بعد از یه مدتی در انبوه بی بندوباری های فکری روحمون را دفن میکنیم. نمونش هم شما کم ندارید که افراد به راحتی بدی میکنند و بدی میکنند و بدی میکنند و حسم نمیکنند که دارن بدی میکنند. من یه قاعده ای را متذکر میشم، همه دون احتمالا امتحان کردی. اگه شما یه کار خیلی اصلا ظاهرا غیر عادیه و از یه طرف کوچه رفتی، بعد یه بار که از این رفتید یه تکه چوبی از این دیوار بیرون بوده است، شما که رفتید خورده به سرتون، حالا چند ساله؟ حالا 10 سال از قضیه گذشته، نه سر شما دیگه درد میکنه، آنی که میرید مواظبید، یهو یادتون میاد چوبه نخوره به سر من. یعنی اینجا چی؟ یه مزاحمت، یه چوب اومده زده نفس خاطره 10 سال پیش یادش. حالا من سوال دارم، اگه یه کاری ما کردیم، خودمون گفتیم چرا، دوباره که کردیم دوباره گفتیم چرا، سه سه باره به همون راحتی دوباره میکنی دیگه جنس ماست که نمیکنی. سه باره که کردیم اگه گفتیم چرا، پنج باره که کردیم مثل دفعه اول نیست. یواش یواش نفس میلش به انجام این کار از بین میره که محاسبه میگن. نگوی که خب من دوباره گفتم چرا، پشیمون شدم دوباره کردم. خدا میداند اگه دو سه بار با دین بسنجید کارتون، که میگم با دین یعنی به قلب مطمئنن برسونیم که کارمون غلط بوده، کارمون غلط بوده. آقا دین میگه غلط است، این توجیه ها چیه؟ بعد از یه مدت یواش 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 قبل از این که بخواید بکنید یادتون میاد. امتحان بعضی ها که خب هست دیگه، آدم یه راحت میخواد دروغ بگه، بعد که میفهمه که انگار بعد دروغ بگه میگید، اما یختم انگار صرف خوشحال نیست که دروغ گفته. بعدش حالا دوباره میاد دروغ بگه، یه خورده سستر میشه که خوبه نگم، اما میگه. اما وقتی میگه یه خورده که انشالله نمیگفت، دفعه چهارم هی میمونه بگم یا نگم، بگم یا نگم، بازم میگه. اما همچی اصلا به دلش نچسبید این دروغه که گفت. دفعه دهم بگم یا نگم، نمیگه. اما خیلی هم راضی نیست که نگفت، میگه انشالله بگم. به دهنش هنوز گفتن قبلیه یه طعمی داره. دفعه پونزدهم نمیگه و انگار بعدش هم نیست که نمیگه. دفعه بیستم، حالا اینکه میگم بیستم، یه مرتبه اصلا واقعا تصور دروغ گفتنم دیگه نمیکنه. اصلا دیگه این آدم آدمی نیست که ذهنش بیاد که بگم و نگم، دروغ خوبه بگم. اصلا ذهنی که دروغ بگه دیگه این آدم نداره. حالا اینا برگردونید به همه جا، محاسبه یه معجزه. آدم یادش بیاد بدیایی که کرده است. همین. خب اولا یادش میاد که بده، در ثانی خب میگه چرا بدی کردم، حساب داره از خودش میکشه. همین که میگه چرا بدی کردم، ملاک هم چی شد؟ آقا یادمون نره. اگه غیر این بشه فایده نداره، محاسبه نیست دیگه. ملاک حق، حق هیچی دیگه نباید ملاک بشه. اگه این که بگون ایشالله نگفته بودم چون ضرر کردم آبروم رفت، ایشالله نگفته بودم چون حالا بچم یهو مریض میشه پاشا میخورم، اینا هیچ کدومش محاسبه نیست. بعضی ها اینجوری دیگه میگن، یعنی این دروغی که گفتم مثال، یا این گناهی که کردم حالا پاشا میخورم، این بس در واقع با حق ملاک نیست، این با نفس ملاکه. میگه حالا که گفتم پاشا میخورم ضرر میکنم، یعنی چی وسط هست؟ نفس اماره. اینه بهش نمیگم محاسبه. این بعد دوباره این کارو میکنه، فقط میگه یه کاری میکنم پاشو نخورم. یه کارای فکر میکنه بشر هم هست که خدا اینقدر ارحم و رحیمینه که خیلی به این سخت نمیگیره، ولی اون نتایج هم خب نمیگیره. از ارحم و رحیمینه خدا که نباید سوء استفاده کرد، بده استفاده کرد. خیلی عجیبه، اسراری گیر آدم میاد به لطف و کرم الهی. عمده اینه که آقا اول آدم پشیمان بشه. شیرین ترین قدم برای زندگی اینه که آدم محاسبه بکشه تا پشیمان بشه از بدیا. این کم خدمت آدم به خودش بکنه که از بدیاش پشیمان بشه. خب این اولی نتیجه محاسبه است. حالا محاسبه که عادت ما شد، درسته میگن که دائم روح اساسی روحی است که دائم محاسبه میکنه، ولی یه وقت بگذاریم. این وقتی که میگم و میفرمان عزیزان، میگن خیلی خوب حالا بعد که نشستی و یه جنبه نزن شبی عصری دوباره میاری تو ذهنه، دوباره میاری، درست از روز فهمیدی، فهمیدی هم عجب غلط کرد، دوباره میاری تو ذهنه که خدایا این کار کردم، خدایا استغفر الله ربی و توبه الی، خدایا ببخش. این اصله. حالا دیگه اگه یه وقت یه ظلمی هم به یه کسی شده از که در حدی است که فقط نباید رفت ازش حلالیت طلبیده، اینا یه استغفارم برای اون میکنی، خدایا اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات یا اللهم اغفر فلان. خب حالا این محاسبه تأثیراتش یواش یواش رو میشه که آدم جرأت انجام بعدی یواش یواش کم شه، یعنی نفس اماره میدان داره. حالا اومدیم ما نکنیم، چون فرمایش حضرت خیلی عجیبه اون طرف، حالا اومدیم ما محاسبه نکنیم، چون از اینجا می روی چون می کنی. شما حساب کنی، من یه نمونه میارم. یه مسئله پیش اومد، ما حالا یه بنده خدا یه کاری با ما داشت، ما گفتیم که بگود بهشون بعد، بی خودی هم گفتیم، خیلی کاری نداشتیم، راستش بخواد کاری کامی شد کار داشتیم، اما همچی واجب نبود که این گذشت. خدا لطف کرد داشتم روایت میخوندم، رسیدم به روایتی که امام میفرماد که خدا میفرماد اگر بنده ای با تو کار داشت و تو بین اون بنده و خودت حجاب ایجاد کردی، یعنی راحت اجازه ندادی که باش ارتباط، همین بگوی کار دارم یا بگوی حالا مثلا واسطه ایجاد کنی، خداوند رحمتش به تو میبندد و تو دشمن خدایی. حالا تا اینجا ازم، حالا اون حادثه پیش اومد، این روایت هم پیش اومد، حالا بنده مسلم مثل همه شما الان شدیداً پشیمون شده، حالا میخوام این مثالمو دقت کنیم. حالا این روایت اومد، ما من این دنیا گیرم نیومده بود، حالا روایت گیرم اومد پشیمان شدم، خدای غلط کردیم، استغفر الله، تموم شد. حالا فرده که پرده بره دقت چی میشه؟ تمام این روایت یه جا میدون دار میشه. میدونیم که وقتی آدم مرد، هر لاابالی ناابالی به اندازه یک اولیاء الله همه چی براش روشن میشه. حالا ما 2 ساعت 3 ساعت بعدش یه روایت برام روشن شد، چه قفشیمون شدید که آدم غلطی کرد. حالا اگه پرده رفت عقب، همه چی روشن شد، دیگه هم کاری نتونستیم بکنیم، همون جام گفتم خدایا دیگه بیاد انشالله، خدای دیگه خودت به دلش بنداز بیاد که ما دیگه قصمون کم بشه، و خدا هم رحمت میکنه گاهی همینطوریه دیگه. اگه حالا اونم قهر میکرد و میرفت و دیگه، خب یه مشکلی میشد برام دیگه. حالا روز قیامت بگو چه کار کنیم؟ حالا فرمایش حضرت یه بار، اینا یه کسایی بودن اومدن برام، یا ابا ذر حاسب نفسک قبل ان تحاسب، نفس دا به حساب بکش، ارزیابی کن کارادا قبل از این که ارزیابیت کنن، فهوه احوانو لحساب کقدا. این که امروز خودت ارزیابی کنی یا به حساب بکشی، این خیلی احوان، میدونیم دیگه، یعنی خیلی آسونتر و سبکتر است تا فردا بخوان حساب دا بکشن. فردا که حساب دا بکشن شیون است و جیغ است و نه گناه ها، گناه جدا، کارایی که خوب بود بکنیم و نکردی فریاد شیون هست، گناه ها که دیگه نمیدونم چیه، گاهی کارایی که باید میکنم خوب بود میکردیم، خوب بود که ما یه احترامی بیشتر به این بنده خدا میذاشتیم، آدم خوبی بود دیگه، یه احترامی بیشتر، خوب بود که ما یه ذره کبر نمی کردیم، یه ذره خودمون رو نمی گرفتیم، اینا شیون دارد والله. حالا اون که آدم گناه کنه که دیگه یه چیزی اصلا نمیدونیم چیه، واقعا ما نمیفهمیم چیه. بعد میفرماد وزن نفسک قبل ان توزن، تأکید از دیگه خودت بالا پایین بنداز، اینجوری بگیم دیگه، بالا پایینت میندازن میسنجنده. بعد حضرت میفرماد یادت باشید مقام قیامت، میدونی مقام عرض اکبر است، عرض اکبر یعنی همه را میارن در صحنه ارزیابی میکنن. مثل دیدم که نمیدونم روایت هست یا فرمایش ملا صدرا صدرنه، شک دارم که مثل سان دیدن است که آدم ها را در صحنه قیامت ارزیابی میکنن. فرمایش اصلش روایت است، این سان دیدن را من نمیدونم روایت است یا تفسیره. میگه که عرض اکبر یعنی جایی که فرمایش حضرت است که همه اونجا در نهایت و دقت ارزیابی میشن. بعد خیلی عالیست، خدا میدونه که همین آدم تا آخر عمر یادش باشه خیلی نجات پیدا میکنه. حضرت میفرمان تجهز للعرض الاکبر، یعنی مجهز کن خودتا، دائم نسبت به کجا خودتا مجهز کن، اون وقتی که خوب دارن ارزیابی میکنن. باب خیلی خوبیست، خیلی خوبیست. من دیدم مثلا افرادی که به یه مقاماتی رسیدن در کارهایی که کردن اصلا به همین مقام رسیدن. طرف میگفت من به لطف خدا به جایی رسیدم که دائم هر حرکتی ما به جای اینکه تو دنیا ارزیابی کنم دائم تو قیامت ارزیابی میکردم و این لطفی بزرگی بود که خدا به من کرد. یعنی مثلا ما اینجا نشستیم دیگه، هزار شک میشه اینجا نشستمون ارزیابی کرد. یکی ارزیابی میکنه که انشاءالله میریم برزخ و قیامت دوشنبه ها ای عوازر اونجا بهمون میرسه، وقت اینجا معنا میرسه، اونجا حقیقت میرسه. پس دوشنبه هامون اگه ملکمون شد که شاگردی پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله را بکنیم، پس دوشنبه ها کار ما معلومه، فعلا شاگرد پیامبر خدا میخوایم بشیم. خب اینه شما برداره برو قیامت و برزخ، این چه فایده ما بشیم دیگه؟ چطوره اینه که میبرید برزخ، همین حالا میبرید برزخ و قیامت، ببینید که انگار خب این شاگردی بد نیست. پس ما روز داریم در روایت و در روایت داریم که افراد علما مؤمنین را اونجا حالا کرسی میگذرن و میگن موعظه کنید اهل برزخ و قیامت را. یعنی حالا این چه موعظه؟ این موعظه فقط ان شاء الله روش فکر کنید، موعظه است که حال است، نه قال و نه فکر. خود حالش مقام است، مثل اهل قرآن دیگه، کسی که قرآن میخونه خود حال قرآن اونجا یک مقام عجیبی است. خب میفرماد خودت دائم نسبت به عرض اکبر ارزیابی کن. وقت عرض اکبر حضرت معنی کردن یوم تعرض لا تخفا علی الله خافیه، روزی است که عرضه میشه و هیچ چیزی برای خدا دیگه پنهان نیست، هیچ پنهانی خافیتون، هیچ پنهانی. خب پس معلوم رو شد، معلوم شد ما تو این دنیا چگونه با خودمون برخورد کنیم در شرایطی که الان دو تا جمله قبلیه یادتون نره، در شرایطی که فرمود باید آدما را هیچ چی حساب کنی در مقابل خدا و ملاکم دین خدا باشد نه نظر مردم. تو این شرایط خودت ارزیابی کن و حتما میدانید که این تذکرات هم تو خیلی وقت نگیریم حالا روش، که میگه اول محاسبه کن بعد مراقبه، اول مشارطه کن با خودت شرط کن بعد مراقبه کن، بعد مراقبه محاسبه کن، که حالا اگه شد جلسه دیگه اشاره کنیم. خدایا به حقیقت این پیامبرم و به آبروی این پیامبرت و به آبروی همه اولیات ما را نسبت به محاسبه‌ای که تو به پسندی موفق بگردان. صلی الله علی محمد و آله.
وجود بارش ابراهیم خلیل که عرض کرد خدا را بجعلنی به ذریتی فرزندان من، این در سوره بارش ابراهیم در سوره حج خدا به همه ما فرمود شما بچه های ابراهیمی، اگر مسلمانید بچه های ابراهیم. Okay,